أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. مساق این آیه کریمه آن است که قرآن مشتمل بر محکمات و متشابهات است و رابطه محکم و متشابه هم رابطه ام و فرع است، اصل و فرع است، مبین و مبین است و مردم در مقابل محکمات و متشابهات به دو گروه تقسیم می شوند. اونها که قلبشون منحرف است، محکمات را که مبین و مفسر متشابهات است رها می کنند و به خود متشابهات اخذ می کنند برای چند هدف. هدف اولی اونها فتنه برانگیزی است و هدف اصیل و ثانوی و عمیق اونها ریشه یابی است که تأویل متشابه و ریشه متشابه را شناسایی کنند و پیش خود برای متشابه تأویل ببافند. اگر اینها می توانستند به تأویل واقعی متشابه راه پیدا کنند که کمالی بود برای اینها، ولی اما الذین فی قلوبهم زیغ توان اون را ندارند که به تأویل حقیقی متشابه راه پیدا کنند. ریشه قرآن و تأویل اصل قرآن یا تأویل متشابه پیش خدای سبحان است. و راسخین در علم کسانی هم که میگوین ما به متشابه ایمان آوردیم همونطوری که به محکم ایمان آوردیم، چه محکم چه متشابه پیش خداست و این سخن سخن اولوالالباب است و اونها چون اولوالالبابند به این اصل متذکر شدن. این مساق آیه است. یکی از بحث های این آیه کریمه این است که آیا تأویل متشابه یا تأویل قرآن را غیر از خدا کسی می داند یا نمی داند؟ آیا می توان از قرآن استفاده کرد که تأویل را غیر از خدا کسی می داند یا نمی داند؟ این یکی از فصول دیگری است که سیدن استاد رضوان الله علیه باز کرده است. حالا اصل فرمایش ایشون روشن بشود تا ببینیم نقدهایی که شده است وارد است یا وارد نیست. می فرمان به این که ما قبل از این که بحث کنیم که آیا تأویل را غیر خدا می داند یا نه، باید روشن بشود که از تأویل ما هوه، خود تأویل چیست. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که تأویل پنج قول داشت که قول پنجم قول ایشون بود و ثابت شده است به این که تأویل از سنخ تفسیر نیست، از سنخ لفظ و مفهوم و معنا و صورت ذهنی نیست که قول اول و دوم و سوم بر آن بود، بلکه تأویل یک امر عینی و خارجی است. منتها نه اون نحوی که قول چهارم بیان می‌کند. تأویل یک امر خارجی و حقیقی و عینی است و خارج هم منظور خارج حس و خارج ماده نیست و رابطه بین قرآن و تأویل رابطه مفهوم و مصداق نیست، بلکه رابطه حکایت و محکی است، رابطه مثال و ممثل است. مصداق موجود خارجی است که مفهوم بر او منطبق است و ممکن است مورد دسترسی خیلی ها باشد، ولی تأویل یک حقیقت خارجی است که قرآن از اونجا نشأت گرفته و به اونجا هم بر می گردد و رابطه قرآن با اون تأویل رابطه مثال و ممثل است، نه رابطه مفهوم و مصداق. و اما نه اون طوری که مثال با ممثل رابطه دارد، فقط ممثل را نشون میدهد و خودش نقشی ندارد. اونطورم نیست، اونطور نیست که حکایت محکی را نشون بدهد و خودش هیچ نقش نداشته باشد. اونطور نیست. صورت مرآتیه که حکایت صورت خارجیه است، فقط خارج را نشون میدهد، خودش هیچ مطلوب نیست. یا مثال که ممثل را نشون میدهد، خودش یک وسیله عبور و سرپل گذر است، خودش هیچ مراد نیست. اگر گفته شد فی سیف زیعت لبن، یعنی در موقع لزوم وقت را از دست داده ای، خود این مثل مراد نیست، بلکه اون ممثل مراد است. خاصیت حکایت و مثل این است که فقط اون ممثل را نشون میدهد. در تعبیرهای رویا این چنین است، اون صورتی را که نائم در هنگام بیداری به یادش هست و به معبر عرضه میدارد، اون صورت یک مرآت است، یک وسیله گذر و عبور است تا معبر از اون صورت بگذرد به اون صورت اصیل برسد. خود اون صورت منامیه هیچ دخالتی ندارد. یعنی اینی ارا سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف، این هیچ نقشی ندارد. عمده اون 7 سال قحطی و 7 سال سرسبزی و خرمی است. ولی قرآن که تأویلی دارد، این چنین نیست که وزان قرآن با تأویل وزان حکایت و محکی باشد، وزان مثال و ممثل باشد و خودش هیچ مراد نباشد، بلکه خودش مراد است. وقتی میتوان از این مثال با ممثل عبور کرد که خود مثال را خوب بفهمیم و عمل کنیم و مؤمن باشیم تا بتوانیم به اون ممثل راه پیدا کنیم. این قول پنجم که معنای تأویل را روشن کرد، در طرح محل بحث و استدلال برای طرفین اثر مؤثری دارد، اثر مهمی دارد. در بحث اینکه آیا تأویل را غیر خدا می داند یا نه، باید معلوم بشود که تأویل یعنی چه. اگر منظور از تأویل همون تفسیر بود، که اینکه از ظاهر عبارت خیلی از مفسرین، حتی مرحوم امین الاسلام در مجمع و امثال ذلک برمی آید که اینا تأویل رو همون تفسیر گرفتن، این رو یقیناً خیلی ها می دانن. همه علمایی که تفسیر نوشتن بالاخره نوع اینها تفسیر بلد بودن. این اختصاصی به خدای سبحان ندارد، اختصاصی به معصومین علیه السلام ندارد، و اصلا قرآن آمده است که انسان درس بخواند و یاد بگیرد و ما هم مأمور به تدبریم. تأویل به این معنا مورد ادراک نوع علما هست و مقدورم هست، و خداوند اصولا قرآن را برای همین فرستاده است که انسان به معنای قرآن آشنا بشود، و ما را هم تشویق کرده است به تدبر در قرآن. تدبر در قرآن یعنی علم به تفسیر قرآن. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، و همه آیاتی که ما را دستور میدهد که در قرآن تدبر کنیم. تدبر کنیم یعنی تفسیر یاد بگیریم، تفسیر بنویسیم. پس تأویل به معنای تفسیر این مورد آگاهی بسیاری از انسان هاست، و نوع علما بود دسترسی دارن با تفاوت داخلی که بین اونها هست. این یک مطلب. و محکمات هم تأویل متشابهاتن مطلب دیگر، زیرا در بحث این که هن ام الکتاب روشن شد که متشابه را باید در پرتو محکمات حل کرد، و محکمات مفسر خوبی هن برای متشابهات، ولی محکمات تأویل متشابه نیستند، تفسیر متشابهند. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که از شواهد آیات دیگر معلوم شد که کل قرآن تأویل دارد، نه تنها متشابه. در سوره اعراف که فرمود لقد جئناهم بکتاب فصلناه بعد فرمود یوم یأتی تأویله، ظاهر این کریمه این است که جونجا سخن از متشابه اصلا نیست، ظاهرش این است که همه این ضمیرها به خود قرآن برمیگردد، یعنی کل قرآن تأویل دارد و در قیامت تأویل کل قرآن ظهور میکند. پس همون طوری که متشابه تأویل دارد، محکم هم تأویل دارد. تأویل به معنای تفسیر از محل بحث خارج است، اون را خیلی ها میدانند و مقدور خیلی هاست، و اون چه که بحث است این است که کل قرآن تأویل دارد و منظور از تأویل هم همون قول پنجم است، نه اون اقوال چهارگانه قبلی. اما کل قرآن تأویل دارد به شهادت همون آیه که قبلا تلاوت شد که ظاهرش این است که یوم یأتی تأویله، قیامت تأویل قرآن فرا می رسد. در آیه محل بحث یعنی همین آیه محکم و متشابه، آیه هفتم سوره آل عمران که محل بحث است، اینجا دو تا احتمال هست. یکی این که به ما یعلم تأویله ضمیر به متشابه برگردد کما هو ظاهر، احتمال دوم آن است که به ما یعلم تأویله ضمیر به خود قرآن برگردد، و احتمال ظاهرش این است که ضمیر به متشابه برمیگردد. اما در آیه سوره اعراف از اونجا سخن از متشابه نیست، فقط سخن از قرآن است و ضمیرم یقینا به خود قرآن برمیگردد. پس کل قرآن تأویل دارد و تأویل قرآن هم در قیامت ظهور میکند. قهرن سخن از لفظ و مفهوم و اون اقوال سگانه نیست، چه اینکه سخن از قول چهارم هم نخواهد بود. تأویل به این معنا را آیا غیر خدا میداند یا نه، این محل بحث است. پس منظور از تأویل تفسیر نیست اولا، و کل قرآن تأویل دارد ثانیاً، و تأویل وجود خارجی است که رابطه قرآن با او رابطه مثال و ممثل و حکایت و محکی است ثالثاً، و تفاوتی که با مثال و ممثل دارد این است که مثال خودش مراد نیست، فقط سرپل عبور است، ولی در اینجا ظاهر قرآن هم مراد است و باید ایمان آورد و عمل کرد، چه این که باطن قرآن هم حقیقتی است که در دسترس خواص است. رابعاً اثبات این که آیا تأویل قرآن را غیر خدا می داند، رو بحثای تفسیری می شود از آیات استفاده کرد یا نه. پس این که کل قرآن تأویل دارد از آیه سوره مبارکه اعراف به خوبی استفاده می شود که لقد جئناهم بکتاب فصلناه بعد یوم یأتی تأویله، که کل این ضمیرها به خود قرآن برمی گردد. کل قرآن تأویل دارد و در قیامت هم ظاهر می شود. خب حالا تأویل به این معنا چی؟ که از سنخ لفظ و مفهوم نباشد، وجود خارجی باشد، نه خارج محسوس ماده، و ریشه همه این آیات قرآنی باشد. اگر کسی اون ریشه ها را فهمید کل قرآن را می فهمد، و اگر خواست به اون ریشه دسترسی پیدا کند باید از همین عمل به قرآن سیر کند و کم کم به اون مقام راه پیدا کند و ماننده. از قرآن کریم برمی آید که این کتاب چون کتاب بشری نیست، از نزد خدای سبحان نازل شده است که بالحق انزلناه و بالحق نزل، نزل به روح الامین و علی قلبی که نازل شده است. معنای انزال و تنزیل و نزول و تنزل در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که به نحو تجلی است نه تجافی، یعنی اونطوری که باران از بالا نازل می‌شود اونطور قرآن از بالا نازل نشد که اگر در بالاست پایین نباشد، وقتی به پایین آمد دیگر بالا نباشد، به صورت تجلی است نه تجافی. مثل اینکه یک حکیم یا فقیهی یه قاعده عقلی یا فقهی را که خوب تحقیق کرد اون را تنزل می دهد، به صورت کتاب یا بیان در می آورد، تدریس می کند، تصنیف می کند، می نویسد، می گوید، وقت من تنزل دادم، اون چه که در عقلم بود به شما رسوندم، نه یعنی اون چه که در عقلم بود دیگر نیست تجافی کرد به شما رسید، بلکه او را به صورت لفظ تنزل دادم تا شنیده بشود و خونده بشود. معنای تنزل این است. و این معنا را در موارد فراوان قرآن کریم تثبیت می کند. مثل این که در اول سوره مبارکه زخرف فرمود حامیم و الکتاب المبینه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. فرمود قسم به کتاب مبین، یعنی همین قرآن، ما ای رو عربی قرار دادیم تا شما بررسی کنید، تعقل کنید، تدبر کنید که تفسیر در این محور است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، اون چی که از صدر اسلام تا ساقه امروز نوشتن در زمینه انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون است. اینا مفسرن، عاقل قرآنن، مبین قرآنن و همساره. اما همین که فرمود حامیم بل کتاب المبینه، سوجن به کتاب مبین، انا جعلناه قرآنن که قرآه یعنی جمعه، قرآنن عربیان لعلكم تعقلون، در باره همین قرآن فرمود و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیمون. همین کتاب مبین که عربی است و تفسیرش مقدور شماست، پیش ما علی هست و حکیم است و در ام الکتاب است. پس اصل همین قرآن ام الکتاب است، اصلش علی است، اصلش حکیم است، اصلش لدالله است. اونجا دیگر سخن از عبری و عربی نیست، اونجا دیگر سخن از تفسیر نیست، سخن از ظاهر و باطن و امثال ذلک نیست، اونجا لفظ نیست، نه ابریس، نه عربی، نه سریانیست، نه تازی، نه فارسی. پس این قرآن که کتاب عربی است برای تفسیر و تعقل شما، همین قرآن در ام الکتاب هست. در سوره مبارکه بروج آیه 21 و 22 اینچنین می فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. این قرآن مجید که در دسترس شماست، شما در خدمت آنید، برای تفسیر و تبیین و درس و بحث شما کتاب رسایی است. همین قرآن مجید در لوح محفوظ است. اونجا دیگر سخن از عبری و عربی نیست، اونجا سخن از درس تفسیر و لفظ و مفهوم و مستعمل و فیه و اراده جدی و استعمالی و امثال ذلک نیست. پس همین قرآن ریشش ام الکتاب است و علی است و حکیم، همین قرآن ریشش لوحی است محفوظ که از گزند تغییر و تبدل محفوظ است. چون کتاب های تکوینی هم دو قسم است، برخی از اونها در معرض دگرگونی است که از او به عنوان لوح محو اثبات یاد می کنند، برخی ام است و ثابت است و اصل است که از او به ام کتاب تعبیر می شود. نظیر اون چه که در سوره مبارکه رعد آیه 39 آمده است که یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام کتاب. پس یک لوح محو اثباتی است که تغییر پذیر است، اونجا هم سخن از لفظ نیست، سخن از وجود خارجی است، منتها دگرگونی در اونجا راه دارد. یک کتاب هم ام است و اصل است و عند الله است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقی. پس ام الکتاب اصل است، تغییر ناپذیر، و این قرآن در اونجا بود و هست و خواهد بود. لوح محفوظ محفوظ از زوال است، این قرآن در اونجا بود و هست و خواهد بود که اونها می توانند ریشه این قرآن ظاهری قرار بگیرند. در سوره مبارکه اذا وقعه برای این قرآن اصل دیگر و ریشه دیگر یاد می کند. آیه 77 بعد این است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. یعنی این قرآن، این کتاب در یک کتاب دیگر است. این که شما میبینید قابل قرائت است و قابل تفسیر، انه لقرآن کریم، همین کتاب در کتاب دیگر است، محاط است به کتاب دیگر. انه لقرآن کریم فی کتاب، اون دیگر مکنون است، مستور است، در کن غیب است، در کنان غیب است، مستور است، در دسترس کسی نیست. خب کی میتواند بود دسترسی پیدا کنند؟ لا یمسه الا المطهرون، که مقام بعدی بحث است. پس قرآن یک مرحله تنزل و نزول و انزال و تنزیل و امثال ذالک دارد که در سوره مبارکه اسراء هم به این اشاره شده است. آیه 105 و 106 سوره اسراء: به بالحق انزل الله و بالحق نزل و ما ارسل الله الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن و نزل الله تنزیلا. ما این رو جز جز بر شما نازل کردیم، سوره سوره بر شما نازل کردیم، آیه آیه بر شما نازل کردیم، تا تدریجا تحویل بگیرید، تدریجا برای مردم بخوانید. چون کتابی که مجموعه قوانین هست، این چنین نیست که نظیر زبور داوود نیست که یک جا به عنوان موعظه نوشته شده باشد به کسی بدن. که کتابی حادثه جنگ پیش میاد، نیازی به قانون دارید، قانون نازل میشود. جریان مجادله پیش میاد، یسمع تحاور اکما، یک قانون جدیدی میطلبد، حکم تازه نازل میشود. مسئله زکات مطرح است، حکم تازه میآید. یک کتابی که برابر نیازها پشت سر هم قانون جعل میکند، این اصلا فرض ندارد که یک سره به کسی که همچه کتابی بدن. یه سوالهایی میشود، میان حضور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم جواب میخوان، آیه نازل میشود. یه همچه کتابی تدریجی بودن در متن او مأخوذ است. و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكسن و نزلناه تنزیلا. پس کل قرآن تعویل دارد و تعویل از سنخ الفاظ و مفاهیم و معانی نیست و مصداق خارجی است. مصداق هم نه یعنی منطبق علیه الفاظ، بلکه حقایق غیبیه. و قرآن کریم خودش ثابت میکند که این کتاب یک کتاب دیگری دارد، گاهی از او به عنوان لوح محفوظ، گاهی به عنوان ام الکتاب و مانند اون تعبیر میکند. این هم یک مقام بحث. و این میتواند تعویل قرآن باشد، چون تعویل از اول است، اولیان رجوع است، هر به اصلش برمیگردد. مقام بعدی بحث این است که تعویل قرآن به این معنا را غیر خدا میداند یا نه. اون که تعویل را در حد تفسیر دانست، اون را غیر از اهل بیت خیلی ها هم میدانند. اصلا اگر اون معنا قابل فهم نبود که ائمه نمی فهمودن روایات ما را بر قرآن عرضه کنی. اون معنا کاملا قابل فهم است. منتها اگر کسی بخواهد به قرآن عمل کند، حتما نیازمند به مبین است، مخصص است، مقید است و قرینه لازم دارد امثال ذلک. لذا هرگز نمی تواند به احد استقلال منهای دیگری مراجعه کند. ولی قرآن به خوبی قابل فهم هست، مگه اصلا برای هدایت مردم آمده. و ائمه علیهم السلام هم فرمودن که مثل خدا کسی نمیتونه حرف بزنه، ولی مثل ما فراوان حدیث جعل میکنن. هر حدیثی که از ما رسیده است بر قرآن عرضه کنید، اگر مباین قرآن بود هرگز مال ما نیست رو به دیوار بزنید. و منظور هم مخالفت است، نه شرط موافقت، و مخالفت تباینی است، نه عام و خاص و مطلق و مقید امثال ذلک. تفسیر به این معنا رو خیلی ها میدونن، این دیگه اختصاص نیست برای ائمه علیهم السلام، تعبیر به معنای تفسیر. اما تعبیر به این معنا که حقیقت خارجی و ریشه قرآنی باشد، که معنی شد یک طرفش ام الکتاب است، یک سمتش هم لوح محفوظ است و امثال ذلک، کتاب مکنون هست، لوح محفوظ است، ام الکتاب است، خلاصه عند الله است و لد الله است، و اگر کسی به اون مقام بار یافت، علم لدنی دارد، اندی دارد، این گونه از علوم آیا برای غیر خدا هست یا نه؟ می فرمایند برای غیر خدا هست، اما نه افرادی نظیر ابن عباس یا نظیر شیخ طوسی از ما. این معنا نظیر افراد غیر معصوم نخواهد شد. این یک مقامی نیست که غیر ولی الله بتونه به او راه پیدا کنه، غیر معصوم بتونه به او راه پیدا کنه و امثال ذلک. اون تعویل به معنای تفسیر او رو خوب نقل کردن، که وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره ابن عباس را کرد که خدا یعلمه تأویل. خود ابن عباس هم گفت که انا من الراسخین و انا اعلم تأویله. این همین تأویل است که مرحوم امینالاسلام رضوان الله در مجمع می‌فرماید به اینکه حتما ما باید باب را باب عاطفه بدانیم، برای اینکه اگر چنین تأویل قرآن را فقط خدا بداند، خب پس در قرآن آیاتی است که معناش روشن نیست. وقتی معناش روشن نیست، برای چه آمده هستند؟ چگونه میتونه هدایت مردم باشه؟ این تأویل را برای تفسیر گرفتن، در حالی که خدا فرماید کل قرآن تأویل دارد و تأویلش هم در قیامت ظهور میکنه. تأویل به این معنا را از قرآن کریم میتوان استفاده کرد که ائمه علیهم السلام میدانند، معصومین میدانند. آیه مبارکه سوره اذا وقعه با آیه سوره احزاب راهگشای مسئله است. آیه 77 78 و 79 همین سوره مبارکه اذا وقعه این است که لا یمسه الا المطهرون. این ضمیر لا یمسه یا مخصوص کتاب مکنون است یا عام از کتاب مکنون و قرآن ظاهر. چرا؟ برای اینکه این ضمیر یا به خصوص اخیر برمیگردد یا به هر دو. دیگر نمیشود گفت که لا یمسه ضمیر به قرآن برمیگردد، چون قرآن دور است، کتاب مکنون نزدیک. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه ضمیر یا یقینا به خصوص کتاب مکنون برمیگردد که اخیر است، یا به هر دو. اگر به هر دو برگشت، معناش آن است که دسترسی به ظاهر قرآن طهارت ظاهر شرط است، دسترسی به معانی بلند قرآن طهارت فکر شرط است. اما وقتی که به کتاب مکنون برگردد، یعنی به اون ام الکتاب، به اون لوح محفوظ، به اون ریشه‌ای که این قرآن از اون ریشه آمده است، به اون ریشه هیچ کس دسترسی ندارد مگر مطهر. این الا المطهرون با الف لام نشان میدهد یه عده با این چهره شناخته شدن که المطهرون. اونها را آیه سوره مبارکه احزاب مشخص میکند که اهل بیت اسمت و طهارتن، که اونها از در قرآن کریم معروف به طهارتن. آیه 33 سوره احزاب این است که انما یرید الله لیذهب عنکم الریس اهل البیت بیطهرکم تطهیرا. پس اینها مطهرن و اون کتاب مکنون را جز مطهر کسی دسترسی ندارد. پس تعبیر قرآن و ریشه قرآن و اصل قرآن را جز ائمه کسی نمی‌داند. گرچه این آیه 33 سوره احزاب تمام آیه نیست، جمله از آیه است و قبلش هم مربوط به اهل بیت پیامبر، یعنی همسران پیامبر است، بعدش هم باز در همین زمینه است، اما این جمله هیچ ارتباطی با قبل و بعد ندارد به شهادت داخلی خود این آیه، چون همه اون بحث‌هایی که قبل از این بود یا بعد میاد ضمیر جمع مؤنث سالم است. و قرنه فی بیوت کنه ولا تبرجنه تبرج الجاهلیت اولا و اقم نسلاته و آتی نزکاته و اتی نالله. اینا همه خطاب همسران پیامبر است، ضمیر جمع مؤنث سالم. بعد هم مشابه این است، اما این وسط ها ضمیر مذکر سالم است، معلوم می شود که با گذشته و آینده ارتباط ندارد. فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم، تا حال ضمیر جمع مؤنث سالم بود، بعدم این چنین است، این وسط ضمیر جمع مذکر سالم است. پیداست که این مطهرین غیر از اون یا نساء النبی نظیر سایر آیات و قرن فی بیوتکن هم سال ذلک است. خب پس مطهر در لسان قرآن کریم ائمه علیهم السلام هم اینها مطهرن و لا یمسه یعنی کتاب مکنون را غیر از مطهر کسی برخورد ندارد، اونم به استناد آیه سوره اذا وقعه. پس اون ریشه قرآن و کنه قرآن و ام الکتاب را و لوح محفوظ را و باطن قرآن را غیر از ائمه کسی نمی داند. ممکن است کسی که در حیطه لفظ و مفهوم بحث میکند وقتی سخن از لفظ و مفهوم و دلالت و امثال ذلک بالا رفت، بحث به کتاب مکنون رسید، بحث به لوح محفوظ رسید، بحث به امور کتاب رسید، بگد اینا شعر است. اما خب نیست، اینا اون معارف بلند قرآن کریم است. این که می‌بینید در طول هر 300-400 سال یک عالمی مثل علامه طباطبایی پیدا میشد، رو این جهات است. یه همچه آدم پیدا میشه اینجور تحلیل میکند که باطن قرآن چیست و چرا کنه قرآن رو فقط ائمه میدانن، آیا غیر از روایات دلیل قرآنی هست که عمق قرآن پیش اهل بیت علی و اولاد علیه و سلام سیانه اینه. اگر در همین محدوده لفظ انسان بحث کند جور دیگر فکر میکند، همین که بالا میره میگه اینا کلام شعریه. و همه این بحثار هم ملازم فهمید از باب القرآن یفسر و بعضه و بعضا مدد گرفتن، دیگه اختصاصی مسئله روایت نده و روایات اینا تأیید میکند، روایات اینا تأیید میکند. این میشود تأویل قرآن، تأویلی که در قیامت باید بیاید الان برای اینها روشن است. اینهایی که میگوین لوکش و قدام مزدت و یقینا الیوم عالمه به تأویلن. بنابراین هم میتوان نظم سنایی را حفظ کرد و هم تعویل را به عنوان یه اصل واقعی و حقیقی عینی قرآن تحقیق کرد و احضرت طاهر علیه مصطلات و علیه مصطلام را هم عالم تعویل دانست. این مقام نیست که به دست ابن عباس برسد. حالا ممکن است یک مورد یا دو مورد هست امیر سلام الله علیه که استادش بود یادش داده است و منظور از و ما یعلم تأویله الا الله بالاصاله خدا می داند و خدای سبحان اینها را آموخت و یادشون می دهد. تأویل قرآن که انسان از لوح محفوظ با خبر باشد، از ام الکتاب با خبر باشد، از کتاب مکنون با خبر باشد، این دست افرادی نه از شیخ طوسی مثل ما از ما، نه ابن عباس از دیگران، دست اینا نمی رسد. خلاصه این در همون بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه هست که تمام جریان گذشته و حال و آینده در قرآن کریم است. تونستید قرآن رو به حرف در بیارید، پس تنطقوه، اگه تونستید او رو به حرف در بیارید. ولی ولن ینطقه، او با شما حرف نمیزند، او نامحرم است، شما نامحرم میدانند. ولکنی اون به حکم به مافی، منم که خلاصه مستنطقم، قرآن حرف در میارم از عمقش از درونش، شما فقط می روید درس یک استادی، استاد بالاخره تدریس میکند، شما یاد میگیرید. اما اون کسی که استاد رو به حرف در می آورد همه نیستن. همون شما شاگردان قرآنید، میرید در محضر قرآن چندین سال درس میکنید، استفاده میکنید، کتاب تفسیر می نویسید، این ظاهر قرآن است. یه دوره تفسیر 20 جلدی هم بنویسید بالاخره تفسیر قرآن است. تا اونجا که قرآن حرف زد شما شنیدید و نوشتید، اما بقیه را که نگفت و با شما هم حرف نمیزند که نمیدانید. که اگه تونستید قرآن را استنتاق کنید، پس تنطقوه، همون بلن ینطقه، با شما حرف نمیزند. ولکنی اون به حکم به مافی، منم که گزارشگر قرآنم، سخنگوی قرآنم. این معنا نه، این پیداست که علاهده است. نه، هیچ تناسبی ندارد. اولا علاهده لازم شد چون مربوط به جریان حدیث کساس و ثانیا نه با قبر مربوط است نه با بعد. این مال شأن نزول است. حالا ما با شأن نزول و روایی کار نداریم. خود متن قرآن قبلش ضمیر جمع مؤنث سالم، بعدم ضمیر جمع مؤنث سالم، این وسط ها ضمیر جمع مذکر هست. این پیداست با قبر بعد ارتباط ندارد دیگه. قبلش این است و قرن فی بیوتکن که خونده شد، بعدش هم این است که وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، بعدش ضمیر جمع مؤنث سالم خطاب به همسران پیامبر است، قبلش هم ضمیر جمع مؤنث سالم خطاب به زنان پیغمبر است، این وسط ضمیر جمع مذکر سالم نه با گذشته ارتباط دارد نه با آینده دیگه. بله،
از همون صدر اسلام خواستن این وحدت سیاق را بهانه قرار بدن. یکی از بزرگانی که در این راه فداکاری کرد خود زید ابن علی بود، به برکت خود است امام سجاد سلام الله علیه آمخت همون روزها فریاد برآورد که این با گذشته ارتباط دارد نه با آینده. یکی از بزرگانی که در این راه خیلی تلاش کرد خود زید ابن علی فرزند امام چهارم سلام الله علیه بود، منتها از پدر بزرگوارش یاد گرفت که این انما یرید الله هیچ ارتباطی با گذشته و آینده ندارد. این جمله است جدا و اصلی است جدا، چون قبلش هر چه هست ضمیر جمع مؤنث سالم است، بعدش هم ضمیر جمع مؤنث سالم است، این وسطا ضمیر جمع مذکر سالم. بله بله ینطق علیکم بالحق فیما یرجو الی التفسیر. اون هازا کتابنا ینطق نام اعمال است در قیامت ظهور میکند. نه ما حالا کی دارد کی ندارد بحث تاریخی است، اونم که با حرب و چه حربی می جنگد او یقینا مطهر نیست، ولی یقینا این جمله اونها رو شامل نمی شود، نه دلیل بر خلاف است. الان بحث در این نیست که اونها یقینا نمی فهمند، بحث در این است که اونها را یقینا نمی گیرد، غیر از اطرت طاهره را یقینا نمی گیرد. آیه تطهیر مخصوص این هاست. بنابراین رو این اساس تعویل قرآن می شود معانی عینی و حقیقی. کیها؟ اما الذین فی قلوبهم زیغ ابن عباس. نه اگر یه وقتی از معانی غیبی هست امی سلام علیه چیزی یادش داد خب نصیبش می شود، اگه یاد نداد که نصیبش. و اما اون که می گوید من تعویل می دارم، تعویل من تفسیر است نه تعویل به معنای این خارج، چون در طرح محل بحث مشخص شد که اون تعویلی که مرحوم امیر اسلام و امثال ذالک میگن تعویل رو خیلی ها می دونن، ابن عباس گفت من می دونم و من از راسخین در علمم، روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده است بر باره ابن عباس دعا کرد از خدایا اللهم فقه و فی الدین و علمه تعویل، اون همون تفسیر است. روی این اساس محکمات تعویل متشابهات هم، یعنی تفسیر متشابهات هم که از محل بحث خارج است. اون بحث عمیق این است که تعویل قول پنجم است نه اقوال چهارگانه، و حقیقت تعویل را احتیاط طاهره می دانند. و اما اون روایتی که قبلا از جلد اول تفسیر عیاشی صفحه 11 خونده شد این است که فزیر ابن یسار از امام باقر سلام الله علیه سوال می کند درباره زهر و بطن قرآن، تعود به این که ما فی القرآن آیه الا و لها زهر و بطن، ما فی حرف الا و له حد و لکل حد مطلع. این از حضرت سوال می کند که ما یعنا بقوله لها زهر و بطن، تو زهره و بطنه تعویله منه ما مضا و منه ما لم یکن بعدو، یجری کما یجری شمس و القمر، کل ما جاء منه شیئون وقع، قال الله تعالی و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم نحن نعلمه. که ظاهرش این است که این باب عاطفه است، در قبال روایاتی که ظاهرش این است که باب استینافی است. این که فرمود قرآن یجری مجد شمس و القمر، یعنی همون طوری که زمان شما و مکان شما در عالم طبیعت به وسیله شمس و قمر روشن می شوند، زمینه شما و زمانه شما را هم قرآن کریم روشن می کند و هرگز فرسوده و کهنه نخواهد شد. هر وقت به هر مرتبه رسیدید این جری دارد، جاری است. جر یعنی تطبیق. این که در تفسیر المیزان مکرر مازفم بابل جری است، اون جری یا از همین اصطلاح روایی گرفتن، جر یا این تطبیق. مصادیق گوناگون که ظهور میکند آیه برو جاری است، یعنی برو منطبق است. و این باز از باب تعویل بیرون است. مثلا گفتن به این که کونو ما از صادقین یا از گناهکارا بپرهیزید و امثال ذالک یا تقوا داشته باشید، این معنای ابتدایش این است که اونا که معصیت میکنن از اونا فاصله بگیرید، اونا که راستگو هستن به سراغ اونا بروید. امثال زد از این معنا دقیق تر، یعنی مصداق دقیق تر، نه تعبیل، اونا که اهل گناه نیستن ولی مکروهات رو انجام میدن، میگن به اینکه اتقوا الله یا کونوا مع الصادقین، یعنی با اینها نباشید. انسان سعی میکند مکروه هم نکند و امثال زد. از این مرحله بالاتر رو خاطرات نفسانی خودش هم حساب میکند، همونطوری که دیگران که اهل حسابن کارهای خود را به حساب میآورن، اونا که دقیق ترن خاطرات خودشون هم به حساب میآورن، ولو این خاطرات به تصدیق نرسد که اثر سو داشته باشد، چه در حد تصور چه در حد تصدیق. این آیات مذنبین، این آیات منافقین، این آیات الذین فی قلوبهم مرض بر خودشون تطبیق میکنن، با اینکه یقینا عادل هست، یقینا انسان وارسته است، نه معصیت کبیره دارد، نه معصیت صغیره دارد، نه مکروه انجام میدهد، اما گاه خیالهایی که از کنارش میگذرد میگد من جز کسانی هستم که فی قلبی مرضم. این اون مصداق لطیف و دقیق است که یجری مجد الشمس و القمر. اینا هیچ کدوم تأویل نیستن، اینا مراحل طولی این یک سلسله آیاتن. قرآن تاب اون را دارد که انسان را تا به جایی برساند که در قلبش هیچی خطور نکند، اونگاه میتواند از اونجا یک سرپلی بسازد که کم کم به لوح محفوظ آشنا بشود، به کتاب مکنون آشنا بشود. اگر کسی عبادتش مکنون بود، او فهمش هم مکنون هست. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه حدیثی رو نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه که می فرماید ما خدا را حبن عبادت میکنیم، یعنی خوفن و شوقن الجنه نیست، خوفن من النار نیست، حبن عبادت میکنیم و هازا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون، یعنی اینجور خدا را عبادت کردن مقام مکنون است. خب اگر کسی خودش به جایی نرسد که مقام مکنون باشد، شیطان از هر راهی بخواهد به او دسترسی پیدا کند، خودش در حجاب و حفاظ و حصار نباشد، او که نمیتواند با قرآنی که در حجاب و حصار است مانوس باشد، که اول خودش باید فی مقام مکنون باشد که هر کسی از هر راهی حمله نکند، بعد برسد به جای دیگر. این بیان لطیف، اما من کان من الفقها صائنا لنفسه، صائنا لنفسه نه یعنی آدم خوب، نه یعنی آدم با تقوا، نه یعنی آدم عادل، نه یعنی تارک هوا، نه یعنی مطیع امر مولا، چون اینها رو که جمله های بد میگوید. اما من کار من الفقها، این سائل النفسه باشد، اون مطیع امر مولا، تارک لهوا، اونها درباره خوبی و تقوا و عدالت و پرهیز از محرمات و اتیان واجبات و ایناست، اما این سائل النفسه که به اون معنا نیست. سائنا لنفسه یعنی دور خودش دیوار کشیده، هیچ کی او رو نمیبینه، خلاصه تا بتونه نفوذ بکنه، این خیشتندار است، نفوذ ناپذیره. این گونه آدم ها رو میگن آدم های محتاط. محتاط نه یعنی آدم های منزوی که بگه من به انقلاب کاری ندارم، این که محتاط نشو، یا بگه من کاری به جامعه ندارم، این که احتیاط نشو. محتاط اون معمار هنرمندی است که دور دینش دیوار بکشد، حائط یعنی دیوار، خوزر حائط تل دینک، یعنی برای دین دیوار بکش، تو که باغ درست کردی بخیر حکیم خوب از میوه‌اش استفاده میکند، نگذار این باغت بی دیوار بباشد، حائط یعنی دیوار رسم کن دور درخت دینت، که هر کسی نیاد سنگ نزنه چیزی نگیره دیگه. اگر کسی دور دینش دیوار سوربی کشی، احتاط ای اخذر حائطته لدینه، اونگاه نه چیزی از اصول و فروع دین از باغ دینش بیرون میاد، نه بیگانه ای سر میکشد، چون دیوار داره بالاخره. اینو میگن سائل النفسه. یه همچه آدمی که در مقام مکنون به سر میبرد، یه آدم محتاط است، چیزی که غیر دین نیست تو جانش راه نمیده، چیزی که از دین است از جانش بیرون نمیره، دور دینش دیوار دارد، این کم کم میتواند به اون کتاب مکنون راه پیدا کند، اون کم کم میتواند به لوح محفوظ راه پیدا کند، کم کم میتواند به ام الکتاب راه پیدا کند. اما همونطوری که در ظاهر ائمه علیهم السلام امام اویند، در باطن و ولایت و تعویل یابی هم علم اونها امام است. یعنی اول علم امام پیشا پیش می رود، اینا در باطن به دنبال همون باطن هم. همونطوره که ظاهر اینها تابع ظاهر امامان است، باطن اینها تابع باطن امامان است، قلب اینها تابع قلوب امامان علیه السلام است. والحمد لله رب العالمین.